بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. من میخواستم که امروز بحث شفاعت به پایان برسه، ولی دیدم چند آیه دیگر مانده که اگر اونها هم بیان بشه استدلالات ما از قرآن تقریبا کاملتر میشه. حالا باز آیات دیگری میماند که از نظر معنا و مفهوم در ردیف همین آیاتی است که بیان شده و دیگر نیازی به اضافه کردن آنها به مطلب نیست. بنابراین چند گروه از آیات هستند در سوره آل عمران، مائده، نحل، زمر و نجم که اگر امروز برسیم این گروه آیات رو تمام بکنیم انشاءالله در جلسه بعد شاید بتوانیم به موضوع شفاعت پایان بدیم. گروه اول آیات 84 تا 91 سوره آل عمران است که خداوند تعیین می کند که اعمال از چه کسانی قبول می شود یا نمی شود. قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. خطاب به پیامبر اسلام است در این آیه که میگوید ای پیامبر بگو که ما همه، یعنی ما کسانی که پیروان این قرآن هستیم و این وحی هستیم، همه ایمان آورده ایم به خدا. اول ایمان به خداست و بعد بر آنچه که بر ما نازل شده است ایمان آورده ایم و لازمه ایمان عمل به مفاد مطالبی است که انسان بهش ایمان آورده. یعنی انسانی که خودش را مؤمن میداند نمیتواند به مطالبی که بهش ایمان آورده عمل نکند. پس این لازمه ای ایمان است و بعد ایمان آورده ایم به آنچه که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان یعقوب یعنی بنی اسرائیل نازل شده است و همینطور آنچه که بر موسی و عیسی نازل شده ما به همه آنها ایمان آوردیم و آنچه که پیامبران دارند. بنابراین پیامبرها هم هرچه آورده اند از طرف پروردگارشان ما به آنها ایمان آورده ایم و ما فرقی بین هیچ یک از آنها قائل نیستیم. یعنی همه آنها را در مرتبه ایمان به خدا و نفی شرک و اجراء آنچه که بر آنها نازل شده یکی می‌دانیم. حالا بر یکی با توسعه بیشتری نازل شده، بر یکی کمتر، یکی جامعه کوچکتری رو هدایت می‌کرده، یکی کمتر، یکی بر قوم خودش مبعوث شده، یکی بر عالمیان مبعوث شده. اینها مراتبی است که انبیا داشتند ولی همه تسلیم امر خدا بودند. از این جهت و نحن له مسلمون، ما هم همه تسلیم امر او هستیم. پس این شرط ایمان است که انسان مسلم باشد. پس نمیتواند خلاف اقتضاء ایمان خودش عمل بکنه و بعد انتظار فلاح و رستگاری داشته باشه. این امکان نداره. آیات بعد اثبات میکنه و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه. اگر کسی، اول میگه نحن له مسلمون، ما همه تسلیم هستیم، بنابراین بعد تأکید میکنه، پس هر کسی که بخواهد ابتغا یعنی خواستن، بخواهد دینی داشته باشد غیر از اسلام، یعنی غیر از تسلیم بودن به امر خدا، از او قبول نیست. پس اسمن نیست، ایمان اسمی نیست که ما بگوییم مسلمیم، ما بگوییم شیعه هستیم، پیرو ائمه هستیم و هر کاری که دلمون میخواد میکنیم. این اقتضای ایمان قرآنی نیست، نمیتوانیم اینطور باشیم، باید حتما تسلیم امر پروردگار باشه و الا قبول نیست. دینی که از انسان قبول نیست چطور انتظار دارد که شفاعت در چارچوب اون دین پذیرفته بشه؟ و یه کسی بیاد بگه ایشنم از ما بودن، یه فلن یقبلنه، هرگز از او پذیرفته نیست، هرگز. حالا این هرگز کجا سوراخ میشه؟ کجا استثناء پیدا میکنه؟ اگر استثناء داشت همینجا باید بگه و میگه، استثناءشون میگه چطوری؟ و هو فی الاخرت من الخاسرین، و چنین کسی در آخرت از زیانکاران است. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم، اصلا خدا چطور بپذیرد که این انسان هدایت شده است و بگوید که خدا او را هدایت کرده؟ کیف یهدی الله قوما، در حالی که اینها بعد از ایمان آوردن کافر شدن. بعد از اینکه ما دانستیم پیامبر اسلام کیست، بعد از اینکه دانستیم قرآن چیست، بعد از اینکه ائمه معصومین صلوات الله علیهم را شناختیم، بعد از اینکه فداکاری های اونها را دانستیم، بعد از اینکه برای حسین بن علی اشک ریختیم، بعد از اینکه در شهادت امیرالمومنین اشک ریختیم، عزاداری کردیم، بعد هر کاری دلمون خواست خلاف قرآن میکنیم. میگه چطور خدا این رو هدایت یافته تلقی بکنه؟ خود خدا داره میپرسه، حالا شما جواب بدید چطور؟ من نمیدونم اینها همه، بعد تازه آدم هر روز هم یه چیزهای تازه‌ای میشنوه که واقعا از اشد کفر کفار صدر اسلام برمیاد، مخصوصا در شیعه. چه کسی امام زمان رو دید و پتوشو پاره کردن و قباشو گرفتند و نمیدونم چه کردن، اینها کجا، این مزخرفات چیه؟ اینه کی در میاره؟ بعد هم ما گوش میدیم، مگه قرآن نمیگه سماعون للکذب؟ اینا که همش به دروغ گوش میدن، اکالون سحر، حرام خورن. و حرام خور چیه؟ اولائک یاکلون فی بطونهم النار، اینا در دلشون آتش میخورن. این همونا، اکالون سحر، همین آتشه. این آیات جواب میخواد، نه در این دنیا، در آخرت هم. تو برو هر کاری میخوای بکن، همین اون شفیعه. مگه جرأت چنین کاری در قیامت هست با این آیات؟ و شهدو، همین چیزایی که گفتم، ببینید، و شهدو ان الرسول حقن، و اینها گواهی دادن، همین ما هستیم ها، که این پیامبر بر حقه. ما پیامبر اسلام رو قبول کردیم، ایمان آوردیم، قرآنش رو قبول کردیم، ولی حاضر نیستیم روزی 5 تا آیه از این قرآن رو هر روز صبح یا ظهر یا عصر بخونیم یا میخوابیدن بخونیم مطالعه بکنیم. این چه ایمانیست و چه شهادتیست؟ و جاءهم البینات، بینات هم براشون آمده، این کتاب جلوی ما. آیا کتاب خدا غیر از خودش چیز دیگری رو بیانه می داند؟ آیا اشک ریختن در شهادت یک امام بیانه است؟ که من اشک بریزم برم بهش، بیانه است؟ این رو قرآن بیانه می داند؟
میگه جاءهم البینات، بعد یک آیه توش باشه، یک آیه جزء بینات باشد که اگر تو برای شهادت حمزه سید الشهدا، برای سید الشهدا حسین ابن علی، برای علی ابن ابی طالب، برای فلان فلان عشق ریختی میری بهش. یه آیه میخواد یا عمل نبی رو میخواد. خودمون رو معطل نکنیم که فکر بکنیم اهل ایمانیم، اصلا نیتوری نیست. و تمام، یعنی بدون اینکه من حتی استثنائی یک میلیونیم قائل بشم، تمام عقب افتادگی مسلمان ها از این خرافاته. فکر نکنید در ما تنها، برید در مصر، در قاهره، این همیشه که ما داریم، درختی که کنه بهش میبندن دارن، همون سنه ها. فکر نکنید ما درخت داریم، نا علم دارن، کتل دارن، نخل دارن، همه این چیزا رو دارن. یک کسی این رو در میان مسلمان ها جا داد که توانست شیعه و سنی رو با یک چوب برانند، همه جا رو تسخیر کردن و قرآن رو متوقف کردن که مسلمان ها عمل به قرآن رو بگذارن کنار و به یک درخت اون بت پرستی است. اگه بت ها چه، این نخلی که در یزد بلند میکنن روز عاشورا و اینها همه کهنه و پارچه و چی بهش میبندن، مگه این بت نیست؟ مگه با بت ها چه کار میکردن؟ مگه چوب نبودن؟ مگه سنگ نبودن؟ و اینا باورها، سنت ها، کاری به دین نداره، به دینم آسیب نمیرسونه. خب پس دین برای چی اومد؟ اگه قرار بت پرستی به دین آسیب نرسانه، برای چی اومده؟ والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ستمگران را هدایت نمی کند. ستمگر کیه؟ اینه که بعد از ایمانش کافر شده باشه. کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم، ان الله لا یهدی القوم الظالمین. اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. پاداش اینها، ببینید پاداشو داره تعیین میکنه. اگر میخواست بگه شفاعت هست، همینجا میگفت اینا پاداششون اینه که لعنت خدا بر آنها باشد و لعنت فرشتگان و لعنت همه مردم. چرا؟ چون اینها موجب گمراهی همه مردم میشوند، چون همه مردم دنیا به شیعه گل سرسبد اسلام نگاه میکنند و میگویند اگر اسلام این است ما نمیخواهیم. میشه لعنت مردم بر اونها، برید ما نمیخوایم این اسلام رو. نمیخوایم خالدین فیها، در آن عذاب جاویدانند. لا یخفف عنهم العذاب، تخفیف داده نخواهد شد. یعنی هر کس هم میان جیگری بکنه عذاب تخفیف داده نمیشه. عذاب کی؟ الذین کفروا بعد ایمانهم. بعد از اینکه بینات آمد، پیامبر آمد، ایمان آوردن، شهدو ان الرسول حق، گواهی دادن که این رسول بر حق است، اینا لا یخفف عنهم العذاب. دنبالش نگردید، خودمون هستیم. یا تو تاریخ کند و کاف بکنید، مثلا بگید ها اسکندر بود مثلا، یا داریوش سوم، یا کسی پیدا بکنید بگید قرآن اونو میگه. مخاطب قرآن همونه که داره میخونه. ولا هم ینذرون، و به آنها مهلت هم داده نمیشود که تلفن بزنن موبایل امام حسین رو بگیرن، آقا ما اینجا داریم میفتیم تو جهنم، به دادمون برس، بدو. لا یونذرون، مهلت اصلا داده نمیشه که این فکرشو بکنه، حالا اون رو پیداش بکنه کجاست و خونهشون تو کدوم کوچه بهشت و خیابون فلان و بلوار فلان و... نه، اصلا مهلت داده نمیشه که تو فکر بکنی که حالا کی بود، من برای کی عشق ریختم، حالا اون کجاست. الا الذين تابوا استثناء، الا الذين تابوا من بعد ذلك، بعد از این جریان، بعد از این کفر، بعد از ایمان توبه بکنه، برگرده، چه کار بکنه؟ و اصلحو، گذشته رو اصلاح بکنه. یعنی بره به هر کسی گفته که من اون روز به شما گفتم عشق بیرید میری بهشت، اشتباه کردم. میشه اصلاح. تک تک رو باید پیدا بکنه. میشه اصلاح. من اشتباه کردم. تمام کسانی که به خاطر اشتباه این در راه کج رفتن باید پیداشون بکنن. بگه برگرد. من اشتباه میکردم. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اینجا خدا آمرزنده میشه و بخشنده میشه. اینجا. یعنی صفت غفران و رحمت الهی در مرحله اصلاح بعد از توبه شامل حال بنده گناهکار خطاکار میشود. اصلاح کن. تا زنده. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم و اولئك هم الضالون. کسانی که بعد از کفرشون، بعد از ایمانشون کافر بشوند و در کفر خودشان ماندگار شوند، این برنگرده توبه بکنه و اصلاح بکنه، این توبهش پذیرفته نیست. چرا؟ برای اینکه قرآن میگه ولیست توبتو للذین اذا حضر احدهم الموت فیقولو انی تبت الان. توبه مال کسی نیست که وقتی مرگش فرا رسید یا بگه ها توبه کردن. نه، این توبه هرگز پذیرفته. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا لو افتدى به. اگر کسی بمیرد در حال کفر، ببینید میگه کفر در چارچوب ایمان اتفاق میفته، پیامبر رو قبول داره و شهادت داده ان الرسول حق، ولی یه راه دیگه ای رفته، این کفر. بعد میگوید که کسانی که در این حالت بمیرند هرگز از هیچ یک آنها من احدهم، همشون رو نفی میکنه. که وقت یکی عشق بیشتر ریخته، دو دستی تو سرش زده، چهار دستی زنجیر زده، ده تا قمه زده، اینا نیست، همه رو نفی من احده هم، از هیچه که. حالا اینا میگن بگه ما کافریم، قرآن داره میگه کافری، قرآن این ایمان رو قبول نداره. میگه تو شهادت میدی که رسول حقه، شهادت میدی که خدا یکی، شهادت میدی که این کتاب از طرف خدا است، بهش عمل نمی کنی، کافری، گذاشتیش کنار. اینقدر که ما صبح جمعه دعای نرده میخوانیم قرآن میخوانیم، اینقدر که شب جمعه دعای کمیل میخوانیم قرآن میخوانیم، اینقدر که دعای سماط و نمیدونم دعای جوشن کبیر و جوشن صغیر و دعای ابو حمزه اسماعیلی اینا رو میخوانیم قرآن میخوانیم، خب پس به قرآن کافریم. این تعارف نداره، شک نداره، به قرآن کافریم، قبول نداریم قرآن رو، بلکه این دعا رو قبول داریم. ولی قرآن رو میخواندیم و عمل میکردیم. اما میگوین نه، نمیخواد قرآن را، پس کافرین به قرآن. میگوید از هیچ یک از آنها توبه پذیرفته نیست. در چه صورتی؟ حتی اگر که ملء الارض به اندازه ظرفی به کرویت زمین که اینو پر طلا بکنند و اونجا بده. پل طلا چطوری؟ یعنی آقا شما طلا رو بدید برا من، نماز و روزه بخونن، حج برن، زیارت برن، دعا بخونن، قرآن بخونن، فایده نداره. فدیسا لو افتدا بهی، اگر که آن را فدیه قرار دهد، ملء الارض ذهب باشد. این قرآن دارم میخونم، از خودم نمیگم، یه این کره زمین پر طلا باشه و بدهد برای این که جای اون گناهش را بگیرد اصلا پذیرفته نیست. اولئک لهم عذاب علیم، اینها را عذابی دردناک است. و ما لهم من ناصرین، هیچ یاوری نخواهند داشت. نه چی میگیم؟ چطور حسین ابن علی، علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهما بیان و شفاعت بکنن؟ میگه ما لهم من ناصرین، نفی مطلق نصرته، هیچ کس، نه اونها، هیچ کس نمیتواند یاور اونها باشه. فقط عمل، حرف و ذکر و ورد و اینها وقتی به درد میخوره که انسان را و روح انسان را ترتیف بکنه برای عمل بیشتر و بهتر. این بخشی از آیات. قسمت بعد مائده 27 تا 30. وَاتْلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ نون به اضافه افتاده شده ابنی. نبأ ابنی یعنی خبر دو فرزند آدم را بالحق، به درستی این حق ما راستش میگیم. اذ قربا قربانن، که برای خدا قربانی کردند، هر دو یک قربانی پیش پیش کردند. فتقبل من احدهما، از یکی از آنها پذیرفته شد. ولم یتقبل من الاخر، و از دیگری پذیرفته نشد. قال لأقتلنک، اون یکی که قربانیش پذیرفته نشده بود گفت تو را میکشم. و اینجا دقت بکنید که هیچ یک از اسامی که ما داریم در قرآن نیست. قابیل، حابیل، اینا، یا قاین و حابیل که در تورات هست در قرآن نیامده، فقط دو فرزند آدم است. قال انما یتقبل الله من المتقین، آن دیگری که قربانی او پذیرفته شده بود گفت که خدا از پرهیزگاران می‌پذیرد. پس دعا، ورد، زیارت، حج، ذکر، نماز، روزه، همه اینها از پرهیزگاران پذیرفته میشه، نه از غیر پرهیزگار. هر چی میخواد بده پذیرفته میشه. خب من ترجمه میکنم آیات رو، بعد برمیگردم روی، چون آیات یه متشابهات قرآنه، بعد مثالی که وارد شدیم توضیح داده بشه. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو دست خود را دراز کنی که مرا بکشی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، من دستم را دراز نخواهم کرد که تو را بکشم. اینی اخاف الله رب العالمین، من از پروردگار، پروردگار جهانیان که خداونده است هراسناکم. زورم میرسه تو رو بکشم، حساب اونجا رو میکنم. اینی ارید ان تبوع به اسمی و اسم که، میدانی چرا دستم رو دراز نمی کنم که تو را بکشم؟ برای این که می خواهم تو به گناه من و گناه خود گرفتار شوی. با اب غضب من الله، با او به غضب من الله، مضارعش چی میشه؟ با اب یبو و تبوع، مفرد مخاطب مذکر فعل مضارع، گرفتار بشوید، دوچار بشوید، یعنی گناه من و تو، تو را بگیره. فتکون من اصحاب النار، و از کسانی باشی که قرین آتشند و ذالک جزاء الظالمین و این پاداش ستمگران است. فطوعت له نفسه قتل اخیه، اما نفس او تابع هوا شد، خواهش دل که برادرش رو بکشه، فقتله، پس کشتش. فاصبح من الخاسرین، از زیانکاران شد. حالا چرا قرآن اسم نمیبره؟ بله، میگه دو فرزند آدم. میدانید که در زبان عربی مذکر در لغت غلبه دارد، بنابراین وقتی که گفتن ابناء فلان کس، یعنی دخترانش هم در بر میگیره. بله، همینطور که ما میگیم آقازادگان، دختران هم در بر میگیره، فقط پسران نیستن. پس وقتی میگوید دو فرزند آدم، یعنی دو جریان فکری که در جامعه بشری پیوسته حضور دارد، یکی تمام اعمالش روی به سمت خدا دارد و قربانی که می کند، قربانی در حج رمز چیست؟ رمز قربانی کردن نفس اماره به سوء است. پس یک جریان ابن آدم همیشه قربانی می کند نفس خود را در راه خدا، برای رسیدن به آنچه که مرضات الله هست نفس خودش رو قربانی میکنه. من الان میخوام این کار بکنم. ببینید خیلی از کارهای ما چون میخوایم بکنیم و شهادت هم دادیم که رسول حقه و کتاب حقه و معاد حقه، اینا رو هم قبول داریم، دنبال توجیهیم. بله، این جوانهایی میپرسید از من که موسیقی حرامه یا حلاله، چون میخوام گوش بدم، دنبال اینم یکی پیدا بکنم که بگه این آقا حلاله، برو گوش بده. اگر من گفتم حرامه، من قبول نداره، میده یه جای دیگه در میزنه آقا موسیقی، مثلا میرسه به یکی که بگه حلاله، خب حالا خوب، این خوبه. اینا این قربانی نکرده نفس خودش رو، اصلا این تشخیص عقلی است که این کجا حرامه کجا حلاله. مثل همه چیز، آقا چاقو حلاله یا حرامه؟ نمیشه گفت، اصلا نمیشه. تمام پدیده های عالم دو وجهی هست. خیابون حلاله یا حرامه؟ نه خیلی حرامه، چون وقتی میدی توش ماشین بهت میزنه کشته میشی. پس خود اتومبیل هم حلاله یا حرامه؟ حرامه، چون اگه بشینی توش یکی دیگه بهت میزنه کشته میشی. همه چیز این تو میشه، همه چیز رو اگر در راستای عقلی درست قرارش دادی، خودت میفهمی کجاش حلاله کجاش حرامه. این باید طوری باشد که غلبه بر نفس خودش داشته باشه، تابع نفس نشه تا عقل حکومت بکنه، بگید اینجا درست اونجا غلط. اگر تابع نفس شد، عقل تسلیم شده یا محو شده، دیگه این میره هر کاری میخواد میکنه. پس یک جریان در فرزندان آدم قاتل نفس خودشه، قربانگاه برده نفس و از رو پذیرفته شده. اون یکی هم قربانی کرده، بله او هم دست از سر پول خودش برداشته، انفاق کرده، خرج کرده، چه کرده، بله. اما اون وقتی پدرش مرد، 2 میلیون، 10 میلیون، 20 میلیون رو که خواسته خرج بکنه، در راه خدا خرج کرده، اما این در راه برخ کشیدن، هم اون شام داده هم این داده، بله، اون رفته به فقرا داده، این رفته رجال شهر و شخصیت ها رو جمع به رخ کشه. ما اینی، ما در فلان هتل، در فلان رستوران شب هفته مادرمون شام دادیم، 5 میلیون خرج کردیم، 10 میلیون خرج کردیم، ازش قبول نیست. بعد این دو جریان در برابر هم ایستادند و اون یک جریان قاتل، یعنی قاتل مردم، ببینید اون نفسش رو کشته، اون یک جریان دائما و پیوسته جریان متقی و پرهیزگار را تهدید می کند. خوب گوش بدید، تهدید می کند که اگر چنین و چنان بکنی و حالا که چنین کردی و حالا که توجه مردم رو جلب کردی و حالا که مردم فهمیدن تو متقی و پرهیزگاری و حالا که مردم دانستن تو به قرآن عاملی و احکام رو عمل میکنی، میکشمت، زندانت میکنم، بیچارت میکنم، خفه شو، حرف نزن. ماییم، مگر نمیبینی ما چه کبکبه و دبدبه ای داریم، چقدر گوسفند میکشیم، چه همه قربانی میکنیم. تو رفتی یه گوسفند مردنی قربانی کردی، حالا میخوای جلوی ما بایستی؟ نمیگذاریم، میکشمه. جریان متقی و پرهیزگار که پیوسته در طول تاریخ بشر ادامه داشته و ادامه دارد و خواهد داشت، بکش. من مثل تو نیستم، تو اگر دست به شمشیر ببری و بکشی، من نیستم. و حرفای مرحوم چمران رو اوائل انقلاب ببینیم که به در و دیوارها نوشته بودن قاتل تل زعتر قاتل خلق ما شد، جوابش همین بود: ما انا به باستن یدیل اقتلک، ما که اصلا تو فکرشون بیر بکشی. نکشتن؟ من دستم رو دراز نمی کنم که شما را بکشم. اصلا من کجا بودم؟ ما پیوسته دنبال صلح و آرامشیم، شما قاتلید. شمایی که دیوارها رو پر کردید، تنها راه رهایی جنگ مسلحانه، کیو میخواید بکشید؟ و چرا بکشید؟ چه گناهی دارن اینا؟ نمیدانن. باید بهشون تعلیم داد، باید آموزش داد. پس این یک جریانه، دقیقا الان شما میبینید، برای اینکه اینها با شما زندگی کردن، میان ما بودن، که دو طرز تفکر چطور نمود پیدا میکنه، نمود عملیش رو میتونید ببینید. من که قاتل نیستم، من که آدم خوش نیستم، حتی تو رو نمی کشم، دفاع نمی کنم. یه بکش و کشته شد. اما خداوند از این می پذیرد، از همین که ما فکر می کنیم کاری نکرده، پولی نداشته که خرج بکنم. خب اینم من دیگه توضیح نمیدم، تقریبا روشن شد. یه مقدار خودتون روی آیات مطالعه بکنید، آیات خیلی مهمی است. سوره نحل آیه 30-32: و قیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم قالوا خیرا. وقتی از پرهیزگاران سوال شود که پروردگار شما چه نازل فرمود، میگویند همه نیکیست. این چی؟ خیرا. یعنی اگر گفت که و قاتلو فی سبیل الله، الذین یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون فیقتلون، میکشن و کشته میشن، خیره، همه چیز خیره. میگه مالت رو بده، خیره. نرو، خیره. نخور، روزه بگیر، خیره. عبادت بکن، خیره. همش خیره. خدای شما چه نازل کرد؟ خیر، همه نیکی. پس انسان مؤمن در هیچ یک از دستورات و عوامر الهی چیز رو به زیان خودش نمیبینه، همش به خیر میبینه. اما برای کی؟ للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنتون. همین دنیا، همینجا پاداش رو میبینه. ولدار الاخرت خیر، دار آخرت بهترین است. ولنعم دار المتقین، چه خانه نیکو و سرای خوبی مر پرهیز دارم را. اون اساس پرهیزه. پس نمیشه در خارج از چارچوب پرهیز یعنی دوری از معصیت الهی انسان انتظار ولدار الاخرت خیرون و نعمت دار چه خانه خوبی است. برای کی؟ ولنعمت دار المتقین، برای پرهیزگار. چیه اون خانه؟ اون خانه رو تعریف میکنه، جنات و عدن یدخلونها، بهشت های نعمت. این عدن میدونید اسم ها اضافه شده به جنات، صفت نیست. مثلا نمیتونیم بگیم بهشت های پر نعمت یا نعمت دار که صفتش بشه، بگیم بهشت های نعمت، بهشت های جاودانگی، نه جاویدان. اگه بخواید خوب ترجمه، درست ترجمه کنید، اینه که دقت بکنید عدم صفت نیست، اونم اسم. این بهشت ها که داخلش می شوند به خاطر تقوا، تجری من تحت هل انهار، از زیر درختانش نهرها جاریست، که اینها رو براتون توضیح دادم. لهم فیها ما یشاءون، هرچه که بخواهند در آن جنات هست. خدا به پرهیزگاران اینطور جزا میدهد. و ما چه دکانی تجسم کردیم که این ائمه معصومین پیامبر اکرم صلوات الله علیهم اجمعین اونجا وایستادن و معامله میکنند و مگه میشه بدون تقوا و پرهیز؟ اصلا داره اختصاص میده، میگه مخصوص پرهیزدارانه. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اینها کسانی هستند که وقتی ملائکه فرشتگان مرگ جان آنها را میگیرند طیبینند، یعنی در حال مردن پاکیزه، جزء طیبان هستند. بعد دیگه اصلا راهی نداره، اون موقعی که این آمد جانش رو بگیره طیب باید باشه. بهتر است همین کاری که ما کردیم، یعنی مسلمان ها قرآن رو بذاریم کنار، اگه اومدیم توش این درد سر رو داریم، واقعا درد سر داره درست میگه، طیب و متقی و اون که به درد ما نمیخوره. یه چیزی بگو نون و آب بشه، همش همین بحث میکنم، همینه. آب نون و آب توشه، تقوا نون و آب داره، طیب نون و آب داره، نداره که. خب چی میگن؟ یقولون سلام علیکم، فرشتگان وقتی می آیند که جان این طیب را بگیرند می گویند سلام بر شما. ببینیم این استحقاق رو داریم، یعنی واقعا شما اهل ایمانیم. ببینیم خود خدا داره راجع به همون آیاتی قبلا از درمخدم سوره آل عمران داریم میگه که شما ایمان آوردید، شهادت دادید رسول حقه، قیامت رو قبول دارید، می دانید فرشتگان مرگ می آیند و جان را می گیرند. خب حالا تا اومدن ببینیم استحقاق در خودمون، می بینیم که به ما بگن سلام علیکم چقدر کم داریم کوشش کنیم، و مرگم که خبر نمی کنیم بین لحظت و اخرا، یا این لحظه که لحظه بعد می رسه. ادخل الجنه، بفرمایید داخل بهشت. اینا میگن این ملائکه میگن نه کس دیگری که بفرمایید داخل بهشت بشن. به ما کنتم تعملون، به خاطر عملی که میکردید، نه به خاطر حرفی که میزدید، وردی که میخواندید، زیارتی که رفتید، نه، عمل، عمل به قرآن، عمل به دین. این ملائکه. گروه بعد زمر، دو آیه 9 و 10. اینا البته من فاکتور میگیرم، اگه بخواید برید جلوتر از اون آیه شروع کنید، از اون آیه، از اون آیه برید جلو، دوباره بیاد از اول قرآن بخونید تا به این آیه برسید. همه آیات هم بعدش هم همینه، همه روی یک موضوع همین صحبت میکنه. سوال میکنه من هو قانتون آلاء اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. خب میپرسیم آیا کسی که قانت است، قنوت یعنی اوج تسلیم در برابر خدا، تسلیمی که متضمن حالت خضوع یعنی فروتنی ظاهری و خشوع فروتنی باطنی باشد، اینو میگن قنوت. وقتی میگه کسی که با این حالت در برابر خدا بایستد، آنا الله، تمام لحظات شب را در چه حالی؟ ساجد است و قائم، یا در حال خواندن حمد و سوره است یا در حال رکوع و سجود، و در حالی این کار را می کند که یحذر الاخره، از پایان کار و عاقبت و آخرت بیمناک است. یحذر الاخره، از عاقبت کار بیمناک است. و یرجو رحمت ربه، و امید به رحمت پروردگارش دارد. در حالی که بیمناکه و میگه خدا چه هست، عملی من رو میبینه، امیدوارم به رحمت او. خب حالا این کسیست که قلول الباب، این میدونه. حالا پیامبر بپرس از این مردم که آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند یکسانند؟ این نما جز این نیست که فقط خردورزان و خردمندان متذکر میشن. پس اصلا ببینید قرآن آمده تمامی پیروان خودش رو جز اولوالالباب قرار بده. پس آدم های عادی باید کوشش بکنن خودشون رو برسونن به اولوالالباب، دین رو با خرد بپذیرن و با خرد عمل بکنن. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، بگو ای پیامبر به کسانی که ایمان آورده اند که از معصیت پروردگارتان پرهیز تقو ربک ها. ایمان آورده ها که حالا تقوا. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، کسانی که در این دنیا خوب عمل بکنند، احسان بکنند، برای اونها حسنه هست. پس حسنه مالی چیه؟ که تو این دنیا احسان عمل رو به نیکی و احسان انجام بده. و ارض الله واسعه، و زمین خدا گسترده است. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، خداوند پاداش صابران را، کسانی که شکیبایی می کنند در راه عمل به احکام الهی، اجرشون رو خدا به طور کامل وفا میکنه، پاداش داده می شود اجر آنها به طور کامل و بی حساب. دیگه اونجا حساب نیست که تو چقدر عمل کردی حالا وزن کنن، دیگه بی حساب نیست. این هم یک آیه. گروه آخری که امروز مطرح می کنم سوره نجم است، آیه 29 تا 32. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. تکلیفمون با این آیات باید مشخص بکنه. ای پیامبر اعراض کن، دوری کن از کسی که پشت به ذکر ما کرده. ما اگر قرآن رو در روز بهش مراجعه نکنیم پشت به ذکر خدا کردیم. وقتی پیامبر دستور میده ازشون اعراض کن، اینا پشت به ذکر من کردن. ولم یورد الا الحیات الدنیا، و جز زندگی دنیا چیزی نمیخواد. آقا چرا 5 تا آیه تو نخوندی؟ کار داشتیم امروز، به اتوبوس نمیرسیدی، نمیدونم فلان، اداره دیر میشد. بله این حیات دنیاست دیگه، جز حیات دنیا. اصلا حیات دنیا موجب پشت کردن به ذکر ما میشه. ذالک مبلغهم من العلم، اینا اصلا دانششون همینه، عقلشون به همینجا قد میده که فکر کنه که حالا دنبال دنیا میره و پشت به ذکر ما میکنه، همین دوره که از نماز میکنه این کافیست. این همین قد میدونه. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. خدا میدانه چه کسی از راه او منحرف شده و گمراه شده و چه کسی راه یافته است. این خدا تعیین و کسی دیگری. ببینید من همش تاکید میکنم به این آیات دقت بکنید تا دیگه این شفاعت دقیق براتون جا بیفته. میگه فقط خدا میداند چه کسی گمراه بوده و چه کسی راه یافته است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا. و برای خداست آنچه در آسمان ها هست و آنچه در زمین است، برای اینکه کیفر کند کسانی را که آنچه کردند بد بوده است. و یجزی الذین احسنوا، و کسانی که نیکو کرده اند به نیکی پاداش بدهد. و یجزی بالحسنا، یعنی با نیکی پاداش بهشون بدهد. کیا رو؟ الذین احسنوا، کسانی که خوب عمل کردند. الذین اونا کیا؟ کی خوب عمل میکنه؟ الذين يجتنبون كبائر الاثم، کسانی که از گناهان کبیره دوری میکنند. والفواحش، و گناهانی که آثار سوء اجتماعی داره. الا لمم، جز یه لغزش جزئی از روی ندانستن یه کاری بکنه این رو خدا میبخشه. همینجا استثناء رو قائل میشه. ببینید استثناء رو همون وقت میگه الا لمم، یه خطای جزئی کرده. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، اینا رو خدا همش رو میبخشه، این لمم ها رو میبخشه. گناهان کبیره است که نمیبخشه. پس کسی که میگوید که این احسنو کیان، للذین احسنو یجتنبون کبائر الاثم، از این گناهان دوری میکنن. والفواحش، گناهانی که آثار بد اجتماعی داره. ان ربک واسع المغفره، چرا لمم ها رو میبخشه؟ برای اینکه مغفرت و آمرزشش وسیع، گسترش داره. پس بازم زمام مغفرت رو تو دست خودش گرفته. دست زید و عمرو نیست، دست خودشه. همینجا میگه کی رو میبخشه؟ که دیگه امید علکی نداشته باشی، بدانی این خطایی که کرد خود اصلا میفهمی، این لممه، خدا میبخشه.
و هو اعلم بکم، او شما را میداند، میشناسد و به شما آگاه است. انشأت من الارض، در حالی که شما را از زمین آفریده از خاک. و اذ انتم اجنتم فی بطون امهاتکم، شما ناپیدا و جنین بودید در شکمهای مادرانتون. فلا تزکو انفسکم، خودتون رو پاک قلمداد نکنید. خود خدا داره میگه، نگو من پاکم، من معصومم، من چقدر خوبم، چه کردم فلان، نه. هو اعلم بمن اتقا، خدا میداند چه کسی پرهیزگار است.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.